بحثمون در باب کلی طبیعی بود، البته بحث از اعتبارات ماهیت شروع شد و گفتیم اعتبارات ماهیت، یک ماهیت داریم لابه شرط معقسمی، یک که معقسم برای اعتبار لابه شرط قسمی، ول به شرط شی و به شرط لا، و بحث هایی که درش داشت. مرحوم حاجی فرمودند که کلی طبیعی همون ماهیت لابه شرط معقسمی است. فی الجمله اینجا اشاره کنیم یه بحثی رو، و اون این که مرحوم علامه طباطبایی مطابق با مرحوم حاجی کلی طبیعی رو لابه شرط معقسمی دونستند. در نقطه مقابل به برخی از بزرگان مثل شیخ و خواجه نسبت داده شده که اونا کلی طبیعی رو ماهیت لابه شرط قسمی میدانند. من اون بحث در میان متأخرین اصولین خیلی مطرح شده، به خاطر اینکه مرحوم نائینی وارد بحث شده و ایشون شدید به مرحوم حاجی حمله کرده و گفته ماهیت لابه شرط کلی طبیعی لابه شرط معقسمی نیست، بلکه کلی طبیعی لابه شرط قسمی است. و این مبنا رو حسابی تایید کرده، ادله هم آورده. مرحوم آملی در درر الفوائد که شرح همین کتاب منظومه باشه، به تأیید مبنای مرحوم نائینی پرداخته، چون خودش هم مقرر حرفای نائینی، شاگرد مرحوم نائینیه، حرفای ایشون رو تقریر کرده. نگاه بکنید، حضرت امام شدیداً به نائینی حمله میکنه، میگه ایشون اصلا از این بحثا به دوره و حرفا اصلا متوجه نشده. الحق و انصافم اشکالی که مرحوم نائینی مطرح کرده اشکال واردی نیست، اما جالب اینجاست که معمول نجفیون امروز اشکال نائینی رو قبول دارن و این اشکال رو پرورش دادن و پذیرفتن.
استاد، ما که تو مناهج چاپش چیه؟
مناهج من آدرس دادم به آقای ملازاده بگیر. خب حالا چاپ یه چاپ که بیشتر مناهج نداره که، مناهج الوصول امام یه چاپ داره، تو مناهج دیگه ای هستی، چون کتاب مناهج و منهاج و اینا اسمای دیگه هم هست، نه همون کار بسشن. حالا بگیرید نگاه کنید، اما این بحث رو در اونجا نبینید، در همین بحث تغییرات فلسفه که خدمت دوستان هست، تغییرات فلسفه امام، زیر همین بحث فارسی هم هست، این بحث رو شون مفصل بررسی کرده. امشب ببینید بحث در این بحث امام وارد شدن، مفصلا بحث کردن و همون بگونم جلد اول هم باشه که بحث اعتبارات ماهیت، حرف نائینی، حرف آشان دوستین کمپانی همه رو مطرح میکنن. اتفاقا اینجا بحث خیلی مفصل تر از معمول در این بحث مورد بحث قرار گرفت. اما حرف مرحوم نائینی رو اگه فعل جمله بخواییم بیان بکنیم، که حالا تو ذهنتون باشه، مرحوم نائینی میگن معقسم چیزی غیر از اقسام نیست، و چون یکی از این اقسام محاله، پس معقسم هم در خارج وجود نداره. یعنی چون یکی از این اقسام محاله که در خارج موجود باشه، پس معقسم هم در عالم خارج وجود نداره. ببینید تبیین بحث ایشون رو، واقعا اصلا مراد ایشون چیست؟ حالا انشالله اگر فرصت شد فردا مقدار راجع مراد ایشون بیشتر صحبت میکنیم. الان میخواستیم بحث رو تیتاشو بگیم که یه نگاهی بکنیم که اساسا یعنی چی؟ یعنی مراد ایشون همین ظاهر عبارت میشه که بعدا در کلام مقررینشون و بعدا در کسایی که ازشون نقل کردن اومده، میفرمایند لا به شرط مقسمی سه فرد داره، لا به شرط قسمی، لا به شرط لا و به شرط شه، لا به شرط قسمی، به شرط لا و به شرط شه. اگر مقسم بخواد در عالم کلیه طبیعی بخواد در خارج موجود باشه، پس باید در ضمن اقسامش موجود بشه. خب به شرط لا به تعبیر ایشون و لا به شرط قسمی در خارج نیست، چون در خارج نیست پس مقسم هم نیست، در حالی که این ظاهر استدلال غلطه. مقسم اگر وجود داشت، مثل اینکه ما اگر گفتیم که مثلا فرض بفرمایید کلمه یا صد حرفی است یا 99 حرفی یا 98 حرفی تا یک حرفی، آیا اگه کلمه 99 حرفی و 100 حرفی در عالم نیست لازم میاد بگیم مقسم در عالم نیست؟ خب در ضمن اون یکی فرد موجود میشه.
تقسیم
غلطه. تقسیم درسته، تقسیم حسب عقلی نیست. اگر من اومدم گفتم انسانهای عالم یا مسلمانند یا غیر مسلمان، غیر مسلمان ها یا مسیحی هند یا غیر مسیحی، رفتیم جلو تا نهایتش رسید به چیزی که غیری که الان مصداق نداره، آیا معناش اینه که کلی طبیعی یعنی انسان در عالم مصداق نداره؟ این حالا حرف ایشون رو الان نمیخوایم نقل کنیم، خواستم فقط انگیزه ای بشه نگاه بکنیم.
هم اگر مقسم وجود داشته باشه نمیشه اقسامش وجود نداشته باشن، خب این تفصیل غلط میشه.
نه من همین حرف همینجاست، اصولا همین اشتباه رو کرده. مقسم وجود داشته باشه نباید همه اقسام وجود باشن، یکی از اقسام وجود باشه کافیه. الان شما میگید مقسم، مثلا ما میگیم موجودات عالم، حالا موجودات ماهیات، ماهیت یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده یا ممتنع الوجود، مثال خوبی هم یادمونه، یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده یا واجب الوجود. الان ممتنع الوجودش ممتنع، یعنی ماهیت ممتنع باشه، خب در ضمن ممکن الوجود موجوده. اینجا میگه به شرط لا به شرط مقسمی، چون یه فردش که به شرط لا محاله، پس این نمیتونه در عالم موجود باشه.
تازه اگر تقسیم هم اشتباه باشه هم
قسم. نه حالا ما اصلا اشتباه رو کار نداریم، میگیم حالا تقسیمی که مسلمه تقسیم درسته، لا به شرط مقسمی، به شرط شد، لا به شرط، به شرط لا، زیر مجموعه شد. از اون منم میگیم ماهیت ممکن الوجود، ممتنع الوجود، واجب الوجود. حالا اگه یه دونش ممتنع الوجوده دلیل میشه ماهیت ممتنع الوجود بشه، اون حسه ای که از ماهیت ممتنع الوجود اون موجود نیست.
ماهیت
یعنی ما بهی هو و هو. حالا ما واجب الوجود چه مثلا بیرون، الان که ما اتکالمون به واجب الوجود نیست، بالاخره ماهیات یا ممتنع الوجوده یا واجب یا ممتنع الوجوده. حالا میگید واجب الوجود ماهیت نداره، اون کنار است، یا ممتنع الوجوده یا واجب الوجود. بالاتر از این ماهیت برداری، چیز در دنیا یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده.
دیگه چیز ممتنع الوجود نداریم.
چرا دیگه؟ تصور که داره شریف الباری دقیقا تصور بکنه، یک تصور نکنه چی را دیگه حرف میزنید؟ بالاخره راجع مفهومش که نمیتونه حرف بزنید. چی این مفهوم که ممتنع الوجوده؟ این بالاخره شما بعد همون برای بگید مفهوم بالاخره وجود خارجی داره. حالا به هر حال این نکتهش رو ببینید اگه انشالله فردا بحث شد، چون بدیم که بحث کلیه طبیعی بحث مهمیه، بعدا بحث رو عمدتاً بحث امام رو ببینید، کتابش هم حتی به تو همون جلد اول تغییرات فلسفه ایشون، ایشون اونجا خوب بحث کرده، این بحث تق نسبتا مفصل.
مثال لا به شرط مقسمی منحصر در کلیه طبیعیه،
ایشون میگه لا به شرط مقسمی همون کلیه طبیعی. نه منحصر در اون نیست، اگر راجع به ماهیت نوعیه رو بردید در تحت این چهار اعتبار، و ماهیت نوعیه ای که اعتبار لا به شرط مقسمی میشه کلیه طبیعی. ولی اگه گفتم مثلا فرض کنید زید رو مولا، اگه بتونید تصور بکنید، یا مثلا فرض بفرمایید که حیوان رو لا به شرط مقسمی لحاظ کنید، جسم رو لا به شرط مقسمی لحاظ کنید، اینا دیگه کلی طبیعی نیست. کلی طبیعی اون نوعه، اون نهایت آخرین درجه نوعه که میاد.
نمیشه بعد بقیه چیز دارم کلی طبیعی لحاظ کنم.
بله بله میشه لحاظ شرط مقسمی. الان یکی از مواردش هم دیگه حیوان رو اگه لحاظ شرط مقسمی لحاظ کنید، نوعه مقسم میشه برای حیوانی که لحاظ شرط قسمی است، حیوانی که لحاظ به شرط لحاظ و حیوانی که به شرط شه.
بین خود کلی و طبیعی هم فکر کنم فرقی باشه که
دیروز تشریف نداشتیم. بحث کلی طبیعی رو دیروز مفصل بحث کردیم، گفتیم کلی طبیعی بهتر این که اصلا بهش بگیم طبیعی. یه بحث مفصلی دیروز راجع به همین کلی طبیعی و طبیعی داشتیم که دیگه حالا واردش نمیشیم. اما به هر حال حالا فعلا این تیتر بحث رو گفتیم تا اینکه به ذهن دوستان باشه، شاید فردا بازش کردیم. اما فعل جمله انقدر بدونیم، از دیدگاه حاجی کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است. مرحوم آقای طباطبایی هم در نهایه نگاه بکنید صراحتا حرف حاجی رو قبول داره. از متأخرین در اصولی مرحوم ناینی قبول نداره، میگه لا به شرط قسمی است. از متقدمین فلاسفه منصوب به شیخ و حاجه اینه که ایشون هم لا به شرط قسمی میدونسته. جالب اینجاست که آقای فیاضی دیدم تو حاشیه‌ای که تعلیقی که بر این داره هیچ کدوم قبول نداره، میگه اصلا ماهیت مبهم است و این رو به حاجی نسبت داده. برای که حاجی صریح قضیهش اینه که این کلی طبیعی ماهیت مقسمی است، میگه نه حاجی نمیگه کلی لا به شرط مقسمی است که من اصلا انتصاب رو متوجه نشدم. باز آقای متأخرین آقای مطهری اینجا رو نداره، نمیدونم صراحتا چه گفتم، اما مرحوم آملی هم گفتن امام هم با حاجی اینا هم عقیده قائلن به این که کلی طبیعی لا به شرط مقسمی است. اما اون بحث به کنار، حالا که گفتیم کلی طبیعی موجود در خارجه و پایان بحث دیروزمون به این نتیجه رسیدیم موجود در خارجه و برای وجودش هم استدلال آوردیم، یه سوال مطرح میشه و اون که کلی طبیعی همون ماهیته و ماهیت هم در خارج موجود است، یعنی میخواید بگید تحصل داره، این با اصالت الوجود چجور سازگاره؟ چگونه این با اصالت الوجود سازگاره که برقه ما رو نگرد آسایید چجوری با اصالت الوجود؟ شما که قائل به اصالت وجود هستید و میگید وجود اصیله و در خارج اون چیزی که تحصل داره وجوده، چجوری میگید کلی طبیعی در عالم موجوده؟ کلی طبیعی چیزی غیر ماهیت نیست. برای اینکه این قضیه رو شون حل بکنن، بحث رو باز میکنن، میگن بیایید با دو مقدمه بحث رو پیش ببریم. مقدمه اول این که ما یه واسطه در ثبوت داریم در مقابل واسطه در اثبات، که این واسطه ثبوت در مقابل واسطه در اثبات رو گفتیم، در اصطلاح دیگه اش میگن علت در مقابل دلیل. وقتی میگن فلان شی واسطه در ثبوت یعنی علته، وقتی میگن فلان شی واسطه در اثبات یعنی دلیل شیه. مثلا واسطه در ثبوت این که این درخت داره میسوزه اینه که یه زیدی اومده کبریت کشیده آتیش زده شده. پس علت آتش زدن این اینه که مثلث حرارت، مثلث آتش یعنی ماده سوختنی بوده، اکسیژن هم بوده، یک ماده محترقه هم بهش اضافه شده و این آتش گرفت. پس علت این شی میگن واسطه در ثبوت. اما خب شما از کجا فهمیدی آتیش گرفته؟ آره دودی که کرده بود. از کجا میگید این آتش گرفته؟ دود کرد، ما دیدیم از دور متوجه شدیم دود آتیش گرفته. پس واسطه در اثبات این یعنی دلیل این دودش. شما مریض میشید، خدای نکرده رنگ میپره، بیمار میشید، میرید دکتر، واسطه در ثبوت بیماری بر شما میکروبه، تو میکروبی وارد بدن شده یا ویروسه. اما واسطه در اثبات اینکه شما بیمارید رنگ زرده، آب ریزش بینیه، فرض کنید چشما میخاره یا امراض یا علائم دیگری که مثلا دونه های رو صورت پیدا شده. نه. پس واسطه در ثبوت یه چیزه، واسطه در اثبات یه چیزه، دلیلشه. اونی هم که امروزا تو این بحثا هست که میگن خلط علت به دلیل، دقیقا همین نکته است. یعنی ما واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات رو قاطی نکن. در بحثای کلام جدید این علت و دلیل خیلی بهش توجه شده. خب این یه واقعه محل بحث ما نیست، اما یه واسطه در ثبوت داریم در مقابل واسطه در عروض. واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض، اون علتیست که میاد و شیء رو واقعا متصف به یک صفتی میکنه، یا این که میاد و شیء رو بالعرض و المجاز متصف به یک صفت میکنه. برای اینکه مطلب در ذهن دوستان باشه اشاره میکنیم که در هر وساطتی سه تا چیز لازمه: یک واسطه، دو شیء مورد وساطت، و سه ذل واسطه. الان شما وساطت میکنید برای اینکه از امر یه پولی بگیرید برای زید، پس شما واسطه هستید که برای زید پولی گرفته بشه، خود پول هم شیء مورد وساطت. شما واسطه میشید که پول به زید برسه. این وساطتی که در قضیه پدید میاد حالا اون چهارمیش الان محل بحث ما نیست. یکی شما واسطه است و شیء مورد وساطت و ذل واسطه، در مورد پول چهارمی داره. اما گاهی اوقات این واسطه اون ذل واسطه رو حقیقتا متصف میکنه به این صفت، گاهی اوقات ذل واسطه اون واسطه ذل واسطه رو حقیقتا متصف به این صفت نمی کنه، بلکه بالعرض و المجاز متصف میکنه. آبی رو روی آتش میذاریم، این آتش واسطه است برای این که آب حقیقتا متصف به حرارت بشه، پس آتش حرارت رو به آب منتقل میکنه واقعا حقیقتا. این میشه واسطه در ثبوت. اما واسطه در عروض اونیست که میاد و در ذل واسطه این شیء مورد وساطت رو متحقق میکنه، اما بالعرض و المجاز. حقیقتا این شیء مورد وساطت مال خود واسطه است، مال اون ذل واسطه، مال ذل واسطه نیست. بالعرض و المجاز به ذل واسطه او گفته میشن. مثال معروفش میگیم شما تو کشتی نشستید، سفینه یعنی کشتی واسطه میشه برای اینکه حضرت عالی متصف به حرکت بشید، اما بالعرض و المجاز. شما حقیقتا که حرکت ندارید، بالعرض و المجاز حقیقت دارید. خب این نکته اول، قبلا هم گفته بودیم تکرار، بالاخره اینقدر یادآوری میشه. نکته دوم این که این وساطت واسطه در عروض گاهی اوقات در صورتیش که واسطه و ذل واسطه دو وجود علاهدن، دو وجود جوهری علاهدن، قید جوهری شده. مثل همین مثال سفینه، سفینه و جالس سفینه دو تا وجود متمایز جوهری هست. این یک وجود جوهری داره و یک وجود جوهری دیگه داره. نوع دوم اونجاییش که واسطه و ذل واسطه دو وجود هست، اما یکیشون عرض یکیشون جوهر. مثل این که میگید بیاض واسطه میشه برای عروض ابیضیت بر جسم. جسم حقیقتا رنگ نداره که، جوهر حقیقتا دارای ابیضیت نیست، ابیضیت مال عرضه، مال بیازه. اما این بیاض واسطه عروض رنگ ابیض میشه بر جسم. منتها اینجا اینجوریه که بیاض عرض، جسم جوهره، پس یکیش جوهره یکیش عرض. ذل واسطه ما یعنی جسم جوهره، اون واسطه عرض. نوع سوم اونجاست که ذل واسطه و واسطه به یک وجود موجودند، مثل جنس و فصل. فصل واسطه است برای عروض تحقق و تحصل و وجود در جنس. جنس فی حد نفسه، جنس فی حد نفسه لولا فصل وجود نداره. این فصل که عروض میده، عارض میکنه تحصل و تحقق رو بر جنس، و بدون جنس، بدون فصل جنس وجودی نداره. به بیان فنی‌تر لذا میتونیم بگیم اساسا تحصل اولا و به ذات مال فصله، ثانیا و بالعرض بالمجاز به جنس هم اطلاق میشه، اما اینا به یه وجود موجوده. لذا شنیدید میگن شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته. به همین بیان شاید همینه که جلوتر که رفتن خیلی اصلا منکر شدن ماده رو، گفتن مادهی وجود نداره. پرانتزمون بسته. خب پس سه نوع عروض داریم. یک نوع عروض که هر دو وجود جوهری هست. اینجور جاها فهم این که حقیقت اون شیء مورد وساطت متعلق به ذل واسطه نیست بلکه مورد واسطه است خیلی روشن. هر کسی میفهمه که حرکت اصلی مال کشتیه نه مال جالس کشتی. دو، در نوع دوم که یک وجود نیستن، دو وجودن ولی یکی در پناه دیگری زندگی میکنه، یکی وجود عرضی داره یکی جوهری، اونجا درکش راحته ولی نه به راحتی نوع اول، سخته نه به سختی نوع سوم. به دقت عقلی اگه تحلیل بکنید متوجه میشن که میگیم جسم که در حقیقت جوهره، هر ابیض و بیاض و اینجور چیزا که مالش عرضن، متعلق به وجود جوهر نیستن، اینا وجود عرضی هم که عارض بر اون میشن. پس اگر میگیم جسم سفید است، این در حقیقت ما یک نوع داریم مجاز بیان میکنیم. حقیقتا باید بگید سفیدی سفید است، به مجاز به جنس هم اطلاق، به جسم هم اطلاق میشه. اما در نوع سوم که عبارت بود از اونجایی که یک وجودن مثل جنس و فصل، اینجا فهم قضیه مشکله، اینجا سخت میشه. اینکه آدم بپذیره که ذل واسطه شیء مورد وساطت رو نداره، این مشکل میشه. به راحتی نمیپذیرن که ماده یعنی جنس تحصل نداره، تحقق نداره، چون به یه وجودن، به یک درامیختگی با هم داره. بعد از این مقدمه که در کلام خود ایشون هست و متولا ذکر میکنن و الان میخونیم، مرحوم حاجی میفرمایند که بدونید نوع ماهیت و وجود اولا واسطه در عروضه، یعنی تحصل بر کلی طبیعی بار میشه اما به واسطه وجود، و وجود هم واسطه در عروض تحصل است بر ماهیت. پس وجود واسطه در عروض تحصل و تحقق است در ماهیت. به این بیان اونی که اصالتا موجوده و حقیقتا موجوده و حقیقتا تحصل داره چیه؟ وجوده. بالعرض و المجاز به ماهیت می شود گفت متحصلون موجودون. اما نوع این واسطه در عروض نوع سوم، یعنی ماهیت وجود به یک وجود موجودن، لذا درکش سخته. شما پایین ترش بینید اصلا ذوق عرفانی می خواد که آدم بتونه درک بکنه که ماهیت وجود نداره. اگر بهش میگید موجودان، این به تعبیر چیه؟ اگر بهش میگید موجودان، این در حقیقت مجازه، بالعرضه. این عبارتمون رو ببینید. چرا اونجا هم همینه دیگه، در جنس و فصل هم همینه. بیان عبارت دیگره به یک وجود موجودان همینه که یکشون موجوده، دیگری حد اوست، بالعرض اوست. اصلا عبارت اخرای به یک وجود موجودن اینه، به یک وجود موجودن یعنی این که یکشون موجوده، دیگری مجازنش میگیم بود. به این بیان میگن اصلا تحصلی که در خارج داره تحصل ماهیته. ما اگر میگیم کلیه طبیعی در خارج هست، یعنی کلیه طبیعی ماهیت در خارج است. ماهیت هر چه تو اصالت وجود میگفتیم همونه، نمیخوایم اون حرفمون رو رد بکنیم.
ماهیت هم در خارج نیست،
بس کلیه طبیعی هم نیست. اما نبودن کلیه طبیعی در خارج مثل نبودن ماهیته، نه مثل نبودن انگا. اینجور نیست که بگید اساسا نیست. آشه خوبی داره مرحوم آشه اینجا میخونیم، میگه درباره کلیه طبیعی بحثای بسیار زیادی شده، یه عده اصلا بالکل منکر شدن گفتن کلیه طبیعی در خارج نیست. اون نیست برای نیست که ما فرق میکنه. آشه اشونا رو میبینیم. ولما ذکرنا که ان طبیعی موجودان، خب طبیعی چیه؟ و هو الماهیه، طبیعی هم گفتیم ماهیته، و ماهیت هم وهی موجودتون بالعرض، و از طرفی هم گفتیم ول وجود واسطتون بالعروض. وجود واسطه در عروض موجودیت هست بر ماهیت. واسطتون فالعروض، این نقطه ویرگول غلطن در غلط، به نسبت الیها، حالا ویرگول باید بذاره. وجود واسطه است در عروض به نسبت الیها، به نسبت به ماهیت. یعنی وجود واسطه است در عروض موجودیت و تحصل بر ماهیت. خب ول وجود واسطه تون فی العروض لا واسطه تون فی الثبوت. حالا که این گونه شد، اردنا ان نبیه، میخواییم تبیین بکنیم که ان طبیعی موجودن بالعرض. حالا بخواییم در عبارتمون توضیح بدیم طبیعی موجود بالعرضه. حاشیه 22 حاشیه رو نگاه کنید. قد یقال واسطتون فی ثبوت، این ایلا واسطت فی الاثبات، و قد یقال واسطه در ثبوت ای لا فی العروض. پس یکی در مقابل اثبات، یکی در مقابل عروضه. و هی المرادت ها هنا، و این واسطه در عروض، واسطه در ثبوت و عروض در اینجا این مراد ماست. واسطه در ثبوت در مقابل اثبات نیست. حالا تحت میدر بعدا میبینیم. الان خودشو و شخصه واسطه تل عروض له، و شخص کلی طبیعی یعنی فرد، یعنی زید. زید که شخص وجود دیگه، شخص تشخص داره، تشخص همون وجود خارجی. گفتیم سابقا تشخص و وحدت و جزئیت و مصداقیت اینا همه چی هست؟ واحدن، یه چیزه. و شخص کلی طبیعی واسطه تل عروض له، واسطه عروض است لهو. واسطه عروض چی؟ ای باب اتصاف ای بالوجود. در جایی که کلی طبیعی رو لهو و اتصاف ای، هر دو به کلی طبیعی میخوره. در جایی که کلی طبیعی رو متصف میکنید بالوجود، شخص کلی طبیعی واسطه عروض است. شخص فرد واسطه داری، مصداق کلیه طبیعی واسطه در عروض وجود است بر کلیه طبیعی. پس فإن تشخص هو الوجود فی الحقیقه، تشخص در حقیقت همین وجوده. خب از طرف شد واسطه در عروض، پس وقد علمت ان تحقق للوجود اولا واسطه است که تحقق داره اولا و به ذات، و ذل واسطه و للماهیه ثانیا و بالعرض. ثانیا و بالعرض رو نترسیم ازش، ای بالمجاز، بالعرض و بالمجاز. خب ولما ذکرنا، وقت نداریم خیلی ها، مخواهیم رو بارد دونه تمام کنم.
مثلا سوال هم یک فرق واسطه ثبوت و واسطه عروض با دیگه میگیم.
واسطه در ثبوت واسطه میشه برای اینکه ذل واسطه حقیقتا متصف به شیء مورد وساطت بشه، اما واسطه در عروض واسطه میشه برای اینکه اون ذل واسطه بالعرض و المجاز متصف به شیء مورد وساطت بشه. ولما ذکرنا ان شخص واسطتون فی العروض، شخص این فرد یعنی وجود خارجی زید، وحیه واسطه در عروض چیه؟ این هم برای که علی آقا تعریف رو از عبارت بگیره، ان یکون مناتن لاتصاف ذل واسطه به شیء بالعرض و اتصاف نفسها بهی به ذات. خب واسطه در عروض چیه؟ واسطه در عروض اینه، این که مناطش اینه، مناط دلیل برای اینکه اتصاف پیدا کنه ذل واسطه، ذل واسطه مثلا مثل جالس سفینه به شیء، به حرکت، بالعرض جالس سفینه متصف میشه به حرکت اما بالعرض، و اتصاف نفسها، نفسها نفس واسطه، واسطه خود سفینه است، نه خود سفینه متصف میشه بهی یعنی به اون شیء به ذات. خب ولما ذکر را گفتیم شخص واسطه در عروضه، و واسطه در عروض هم توضیح دادیم، و کانت واسطه تو فل عروض علا انها، این واسطه در عروض هم انهای مختلفی داره، کانت به واسطه عروض میخوره، و فی بعضها، در بعضی از انها که اون اولی بود که از بیرون گفتیم، صحت و سلب ظاهرتو، صحت سلب خیلی راحته، راحت میشه که آقا این اون نیست، کما چی؟ کما فی حرکت سفینه و حرکت جالسا، شما میتونید بگید جالس سفینه حرکت ندارد، جالس سفینه متحرک نیست، میتونید صراحتن شیء مورد وساطت را از ذل واسطه نفی کنید، به مجاز بودنش روشن میشه، چون صحت سلب، این صحت سلب ها لعل اشاره به یکی از بحث‌های داخلی و اصولمون باشه که علامت حقیقت و مجاز چیه، یکی صحت سلب. و فی بعضها خفیه، در بعضی پنهانه، مثل کجا؟ کما فی ابیضیت الجسم و ابیضیت البیاض، شما اونی که باید بگید حقیقتاً ابیضیت بیازه، بیاز ابیض از، بیاز ابیض است حقیقتاً
واسطه عروض در جسم،
اما بیاز جسم ابیض نیست حقیقتاً، این جمله درسته اما خفی است، بیاز واسطه در عروض ابیضیت بر جسم. و فی بعضها، ضمیر بعضها و بعضهای قبلی اینا میخوره به واسطه در عروض، و در بعض از واسطه های در عروض این صحت سلب اخفاست، یعنی و فی بعضها کانت صحت سلب اخفا، مثل کجا؟ کل جنس فی باب تحصل، فی باب تحصل در مورد تحصل، یعنی شیء مورد وساطتمون تحصل، فی باب تحصل حیثو تعلیلی، یعنی از اونجایی که الفصل جا، اینجا جا از آلک الفصل محصله ای محصلن لذالک الجنس، یعنی مثل جنس و فصل، چنان که جنس و فصل رو که لحاظ میکنید فصل محصل جنسه، یعنی تحصل چه مورد وساطت ماست، جنس ذل واسطه مونه، فصل واسطه مونه، مثل واسطه است برای اینکه شیء مورد وساطت یعنی تعصل آرز بشه بر جنس. پس جنس حقیقتا تعصل ندارد اما فصل حقیقتا تعصل دارد. توضیح میدم. حیث ان لا مرتبه تلل جنس به تحقق، هیچ مرتبه از در عالم تحقق پیدا نمی کنید برای جنس که یکون و فی اون مرتبه خالی هم تحقق الفصل. هر مرتبه از جنس رو که لحاظ بکنید جنس در اون مرتبه تحصلش رو از فصل گرفته. هر مرتبه ای رو که نگاه بکنید چه در وجود ذهنی چه در وجود خارجی چه در بک چه در انسان چه در بقرش چه در حمارش در همه در هر مرتبه ای که لحاظ بکنید جنس بدون تحقق فصل نیست. چرا؟ لفناء کل جنس فی فصله، به خاطر اینکه هر جنسی در فصلش فانی است. بعدیشون میگن لا شیما فی البساط. دیروز توضیح دادیم که خاطر مبارک باشه میگفتیم در جوهر ما یک جنس و فصل خارجی داریم، یعنی ماده و صورت، یک جنس و فصل ذهنی داریم. یعنی همونطور که در عالم خارج ما یک ماده و صورتی داریم که در خارج موجودن به وجود انضمامی، یک جنسی داره و یک فصل، در ذهن هم ماهیت انسان یک جنسی داره و یک فصلی. یعنی هم جزء تحلیلی داره، وقتی میای تحلیلش میکنید میبینید دو تا جزء داره، هم خارجن دو تا جزء داره. پس جوهر در عالم خارج واقعا دو تا جزء داره، در ذهن هم وقتی تحلیلش کردیم میبینید یک جنسی داره یک فصلی داره. اما درباره عرض و اعراض در عالم خارج، اعراض در عالم خارج بسیطن. در عالم خارج ماده و صورت ندارن، دو جزء ندارن. اما طبقه حالا بحث قدیمش که میرسیم سر جای خودش، اما وقتی تحلیل میکنیم ماهیت عرض رو ببینیم ماهیت عرض هم جنس و فصل داره. حالا در مورد این عرضها مسئله خیلی راحته، به خاطر اینکه در عرضها اساساً یک وجود روشن خارجی است، جنسش تحصلی غیر از تحصل فصلش نداره، چون هر دوشون تحلیلی ذهنی هن. اصلا در عالم خارج نیستن که کسی بخواد شبهه کنه، در حالی که در جوهر ممکنه کسی شبهه کنه. در جوهر بگه بالاخره اینا در خارج دو جزء هن. یه ماده است، یه صورت. ماده وجود علاهده داره، صورت وجود علاهده داره، دو وجود هم که کنار هم نشستن. چرا میگید یکی وجودش از دیگری گرفته شده؟ لذا میگن ولا سیما فی البساط، به خصوص در بساط. یعنی همین عراض لفناء در اینجا، نه حالا در همه جا، لفناء کل جنس لی فصله و کل مبهم فی معینه. هر چیز مبهمی فانیه در معینشه. جنس هم مبهمه، در دل معینش فانیست. خب این اشرنا جزای اون علای لمای بالاست. و لما ذکرنا که شخص واسطه در عروضه، و معنای واسطه در عروضم اینه، و واسطه در عروضم سه نوعه، اشرنا الى ان الوساطه فی العروض فی طبیعی و شخصه و ما و الماهیه و وجودها منها زلغدی، اشاره کردیم به این که وساطت در عروض بین کلی طبیعی و فرد، که عبارت نقرانه و الماهیه و وجودها، چون کلی طبیعی همون ماهیت، شخص هم همون وجوده. پس رابطه بین کلی طبیعی و فرد که عبارت نقراش رابطه بین ماهیت و وجود باشه، واسطه در عروض در اینجا چیه؟ منحاز القبیله، یعنی از نوع سومه، از نوع اخفاس. خب بیست و پنج رو ببینید، حاشیه 25 نمود اخفا می‌فرماید بهیس یترا الاتصاف به ما فیه بالحقیقه، به گونه ای که اتصاف به ما فیه یعنی اتصاف به اون چیزی که در او هست، یترا بالحقیقه. آدم های ناشی که نگاه میکنن فکر میکنن حقیقیش، در حالی که فی الحقیقت مجازه. اونی که یترا آینه دیده میشه اتصاف، فکر میکنن که ذوالواسطه متصف شده به شیء مورد وساطت، مافی یعنی شیء مورد وساطت، ذوالواسطه متصف شده به شیء مورد وساطت بالحقیقه، یعنی حقیقتا این شیء رو داره. به هاز الظهور و الخفاء و شدت الخفاء تدور مدار شدت الارتباط، هر چی ارتباط قوی تر بشه این خفا قوی تر بشه. بهش یسیر که اتحاد لا متعصل مع المتعصل، گاهی اوقات این ارتباط، این بهش توضیح ارتباطه، ارتباط انقدر قوی میشه که مثل ارتباط یک لا متعصل یعنی ماهیت و المتعصل یعنی وجود میشه. خب فسه بزن تو من فسه حت و سلب تحقق و تحصل هنا، هنا یعنی در کجا؟ در همین نوع سوم. این که میتونید تحقق و تحصل رو در نوع سوم یعنی در باب ماهیت سلب کنید، بگید ماهیت موجود نیست حقیقتا بالعرض و المجاد موجوده، این به نظر دقیق البرهانی است، بل بل اعانت، بل عبارت در رفع دستم، بل به اعانت من الزوغ العرفانی است. آشه 26 رو ببینیم. فصحت و سلب الوجود عن الکلی طبیعی ضعیفتون، این که شما میتونید وجود را از کلی طبیعی سلب بکنید صحتش ضعیفه، یا ضعیفه این موقع مورد تردید قرار بگیره. و ثبوت الوجود له، این که به کلی طبیعی میگن موجود، کادن یکونه به الحقیقه، نزدیکی که بگن حقیقتا موجود، نزدیکی که عده پیدا بشن بگن کلی طبیعی به الحقیقه موجود. ولی و کلی طبیعی موجودون، بله ما میگیم کلی طبیعی موجوده به حکم العقل الفکری، عقلی که نگاه میکنید میبینید کلی طبیعی موجوده و هازا حقیقتون عقلیه، این حقیقت عقلیه ولی مجازون عرفانی. و به هازا یمکن توفیق بین قوله المثبت و النافی، چطور؟ فإن طبیعی موجود به واسطه مثل عروض یعنی مجازه، و غیر موجود لصحت سلب الوجود. و این کاند صحت هاذه سلب، یا و این کاند هاذه صحه اخفا مخفیش، و احتاجت الى زیادت تدقیق و اعانت مذاق رشیق، که لازم داره که شما ذوقتو به کار بندازید، اینقدر از تو زوغ کار نمیخواد، مطلب روشنه، یعنی این که اصالت ماهیت در زمان حاجی حاکمه، الان با توجه به اصالت وجود حتی از نظر عقلی هم مطلب روشنه، اینجور نیست که حالا احتیاج بشه که ایشون بگه این حقیقت عقلیه و سوار بده. خب ببینیم
رشید
یعنی بلند، دقیق شده بودم، یعنی خوب معمولا چیز شده بکنه. اما خب بل به اعانت من از ذوق العرفانی، حالا این در وقتی بود که ما با دقت نگاه میکردیم، اما اگر تنزل کنیم، اگر بیاییم بگیم باشه آقا ما میگیم کلی طبیعی موجوده، اما بعد از تنزل فتحقق لزلواسطه هنا حقیقی، و لزلواسطه یعنی چی؟ همیشه یعنی ماهیت، یعنی ماهیت ماهی زل واسطه، واسطه نه تحقق، تنزل شد دیگه، این مار قبل تنزل تنزل کردیم گفتیم سلم نا، تحقق برای زل واسطه یعنی ماهیت و هنا این در بحث ماهیت کلی طبیعی حقیقی، و صحت و سلب منتفیتون میگیم آدم نمیتونید بگید نداره، لأن فناء الماهیه فی الوجود اشد من فناء الجنس فی فصله. فناء ماهیت در وجود از فناء جنس در فصل بالاتره، چون جنس در فصل به خصوص در جواهر گفتیم ترکیبشون انزمانیست، دو وجوده، اما در ماهیت و وجود نه. فتحققها فتحقق الماهیه بهی، یعنی به وجود، به واسطه وجود، به وسیله وجود، اشد من تحققهی، یعنی تحقق جنسه بهی، یعنی به فصل. آشه ایسا این هم آشه ای گفتیم خیلی خوبه. ما اشبه هازا به قول العرفا، این آشه ای دقت کنید، آشه قشنگیه، چقدر این حرف ما به قول عرفا نزدیکه که میگن اذا جاوز الشیء حده انعکس الى ضده. حالا توضیح فلو کان للماهیت التی هی الکلی طبیعی تقررون حقیقیون به ذاتها. دقت کنید، اگر کلی طبیعی یک تقرر حقیقی داره که زمیمت للوجود، مثل این که اینقدر تقرر داره که خودش مثل زمیمه است برای وجود. وجود چیه؟ الذی هو تشخص الحقیقی. به این معنا میگه آقا آقای زید یه تشخص داره، یه عوارض مشخصه داره، یه کلیه طبیعی داره. اگه کلیه طبیعی وجود خارجی داره، یعنی که ان زید متشکل از دو جزئه، یه جزئش کلیه طبیعیشه، یه جزئش چیه؟ تشخصش. که زمیمت للوجود، خب پس همون تقررش کانه و تحققه ها، همون تقررش میشه تحققش، یعنی وجودش میشه دیگه. اما این باطله، قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه فتحقق الذی للوجود، تحققی که برای وجوده به ذاته، یکون تحققن لها بالعرض، همون تحققی که وجود شی داره به ذات مال وجودشه، اما بالعرض مال کلیه طبیعی و مال ماهیت. لأن حکم المفنی فیه، چیزی که فنا شده در او، اینجا یعنی وجود، ینسحب علی الفانی، کشیده میشه بر فانی، یعنی ماهیت. پس وجود حقیقی مال تحقق حقیقی مال وجود، تحقق بالعرض مال چیه؟ مال ماهیت. ولذا یقال اتحادهما، اتحاد اللامتعصل و المتعصل و اتحاد المبهم و المعین. و بالجمله هازا سبیل الغصه یا سبیل الغصه القول به وجود الکلی طبیعی. میگه این نهایت تحقیقیست که ما میگیم، میگیم وجود طبیعی موجوده اما به این معنایی که الان گفتیم. اما در مقابل و من هم من افرتم، کسایی هستن که افراد کردن، فقال به وجود ای به ذات، فقال به وجود ای به ذات، گفتن آقا نه، کلی طبیعی موجود به ذاته، و همول قائلون به اصالت الماهیه، اینا قائل به اصالت ماهیه. و من هم من فرط فیه، گروهی هستن تفرید کردن درباره کلی طبیعی و نفاه و مطلقه، گفتن اصلا نیست. و من هم من قال به وجود ای بالعرض، خب این که حرف خوبیه، نه، لکن لا علی الوجه اللطیف الذی قلنا فی معنا ما بالعرض، گفتن بالعرض موجوده اما نه به اون معنایی که ما در مورد بالعرض گفتیم، بل مثل چی؟ که اتصاف الجالس فی السفینه بالحرکت العرضی، عرضیه اومدن از اون نوع واسطه در عروض گرفتن، یعنی واسطه در عروض دو شیء متعصب. و من هم منقال، گروه سومی هم هستن که اومدن گفتن، گروه پنجمی منقال که ان وجود الکلی طبیعی و وجود رب النوع، رفتن سراغ وجود رب النوع، گفتن آقا کلی طبیعی همون رب النوعه، همون که در عالم خارج هست او کلی طبیعی. و من هم قول گروه دیگری من یقال به وجود ای کما زن نهال حمدانی، که این رجل حمدانی از کسانیش که باید در آینده در فردای روزی مطلبش رو بخونیم، که این فردا قولش میاد. که شیخ الرئیس به او حمله میکنه. خب این از این مطلب، دو تا مطلب دیگه راجع به کلیه طبیعی داریم، انشاءالله فردا.